قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان عیار دانش، قسمت دوم، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف. دوستان عزیز، در قسمت اول این داستان شنیدید که مردی به نام عنوان بصری نزد امام جعفر صادق علیه السلام می رود و درخواست می کند که نزد امام شاگردی کند. اما با کمال تعجب امام از پذیرفتن وی خودداری می کند. این قضیه سبب شد که او گوشه‌گیر شود و به اعمال و رفتار خودش فکر کند. آشفتگی روحی عنوان بصری موجب نگرانی همسر و فرزندش شد. حال با ما همراه باشید با ادامه داستان.
به هر حال پدر جان، شما مختارید، اما نباید این ماجرا را بزرگ کنید و از کاهی کوه بسازید. اصلا ممکن است مولای من جعفر ابن محمد برای تدریس با مشکل روبرو باشند. امروز از یکی از نزدیکانشان شنیدم که حاکم مدینه بر ایشان و نزدیکانشان سخت میگیرد. ایشان به ظاهر آزاد هستند و خلیفه مامورانی را برای کنترل ایشان گمارده است تا از هر حرکت ایشان با خبر باشد. جعفر ابن محمد برای تماس با مریدانش هم در مضیقه هستند پدر جان.
درست است فرزندم، اما به هر حال کسانی هستند که از ایشان بهره علمی میبرند.
پس به دنبال دلیل تفاوت رفتار مولای من جعفر ابن محمد با خودتان هستی.
جعفر ابن محمد امام و پیشوای من است. من چگونه قصد مؤاخذه یا پرسش از رفتاریشان را داشته باشم؟ نه، پناه بر خدا، قصدم فقط جبران تقصیر است. اگر عیبی در من و کوتاهی یا نقصی در کارم هست، بدانم و در جبرانش تلاش کنم.
پدر جان، هم اکنون راه حلی به ذهنم رسیده است.
راه حلت را بگو فرزندم.
بیاد دارم که شما هنگام دلتنگی در مسجد رسول خدا دو رکعت نماز گذارده و بارها مرا به این عمل تشویق کرده بودید. آیا بعد از این ماجرا به مسجد رسول خدا رفتید؟
خیر فرزندم، اصلا جایی نرفتم که بخواهم به مسجد و یا مرقد پیامبر خدا رفته باشم.
بسیار خوب، هم اکنون قصد کنید که نماز عصر را در مسجد رسول خدا اقامه کنید. انشاءالله که خداوند دل ایشان را به محبت با شما نزدیک می فرماید.
کلامت حق است فرزندم. باشد می رفم. فرزندم، با این سن کم درک خوبی از زندگی یافته ای، بدان که به تو افتخار می کنم.
شما استاد راهنمایم بودید، در زندگی نگاهم به شماست پدر جان.
اکنون برخیز تا نزد مادرت برویم. در این مدت مادرت را نگران کردم، او زن مؤمنه و صبور است.
بله، بهتر است که نزد مادر برویم. وقتی به خانه آمدم بوی خوشی از مطبخ به مشامم رسید. پدر جان خوش آمدید. بالاخره دیر از منزل کندید؟
بله فرزندم. اوضای کسب و کارت چطور است؟
خدا را شکر. شما خوبید؟
میبینی که بر بحران روحی فایق آمدم. دیروز نمازم را در مسجد پیامبر اقامه کردم. امروز هم با تعدادی از دوستانم دیدار داشتم. خدا را شکر.
ماجرای خودتان با جعفر بن محمد را چطور به فراموشی سپرده ای؟
فراموش کردم؟ مگر آن ماجرا را میتوان به فراموشی سپرد؟
پس چه میخواهید چه کار کنید؟
راستش به پیشنهاد تو عمل کردم. دیروز بعد از نماز در مسجد رسول خدا و نجوا با روح مقدس آن بزرگوار دلم آرام گرفت. اعتماد به نفس خوبی به دست آوردم.
بیگمان راه حل مناسبی به ذهنتان رسیده است؟ نرسیده است؟
هنوز راه حل نیافتم، اما خودم را برای پذیرفتن واقعیت آماده کردم. پسرم، همانطور که من حق دارم استادی برای خودم انتخاب کنم، جناب جعفر ابن محمد هم باید این رابطه شاگردی و استادی را قبول کند.
پس شب در منزل منتظر خبرهای خوش از خودتان هستم پدر جان.
امیدوار هستم، امیدوار هستم خداوند مرا لایق این محبت جعفر ابن محمد بگرداند. امروز بار دیگر نزد ایشان خواهم رفت. اگر مناسب ببینم بار دیگر خواستم را بیان خواهم کرد. انشاءالله به حرمت روح پاک رسول خدا دلش با من مهربان تر باشد و مرا پذیرا شود.
پس شب در منزل منتظر خبرهای خوش از خودتان هستیم.
امیدوار هستم خداوند مرا لایق این محبت جعفر ابن محمد بگرداند.
مادرشان پدر رو منزل بگشته است؟
چه شده است که امشب پدر و پسر در بد به ورودتان از هم جویا می شوید؟
خب دیگر شاید صحبت مردانه داریم.
پس زودتر برو به صحبت مردانت برس عزیزم. پدرت منتظر توست.
سلام پدر جان، من که دیگر تحمل ندارم. لطفا بگویید که چی شد بین شما و جعفر ابن محمد؟ چه رخ داد؟
درست حد زدی پسرم. بنشین تا برایت تعریف کنم.
خب بفرمایید، بفرمایید پدر جان.
امروز در دل با خدایم راز و نیاز داشتم و عرض می کردم خدایا تو مالک همه دلها هستی، دل جعفر ابن محمد را با من مهربان کن و مرا مورد عنایت او قرار بده و از علم او به من بهره برسان.
پس به منزل ایشان رفتید؟
آری فرزندم، از دیروز بعد از نماز دقیقه به دقیقه بر شوق و علاقه هم به جعفر ابن محمد افزوده می شد و این اشتیاق مرا به منزل ایشان کشاند. ایشان با دیدنم پرسیدند کنیت چیست؟ عرض کردم ابو عبدالله. جعفر ابن محمد فرمودند خداوند این کنیه را برای تو حفظ کند و به توفیقت بیفزاید.
میگویم پس از این دعای خیران حضرت سر از پا نشناخته اید، درست حد زدم؟
آری فرزندم، ایشان سپس فرمودند ای پدر بنده خدا، چی کاری داری؟ عرض کردم از خدا خواستم دل شما را با من مهربان کند، مرا لایق بهره‌مندی از علم شما بگرداند. ایشان فرمودند معرفت خدا و نور یقین با رفت و آمد در مجلس این و آن به دست نمی آید، بدان که هیچگاه کس دیگری نمی تواند این نور را به تو بدهد.
خب این یعنی چه پدر جان؟ منظور ایشان از بیان این سخنان چه بوده است؟
ایشان فرمودند علم معرفت به خدا و علم دین درس گفتنی نیست، نوریست که هرگاه خداوند بخواهد در دل بندهش وارد میکند.
عجب.
اگر خواهان چنین معرفت و نوری هستی، حقیقت عبودیت و بندگی را از باطن روح خودت جستجو کن و در خودت پیدا کن. علم را از راه عمل بخواه، از خداوند بخواه، او خودش به تو القا میکند. هنگامی که اراده دانش اندوزی کردی، پس نخست حقیقت عبودیت را در خودت بجوی و علم را با استفاده از آن طلب کن. از خداوند بپرس، او تو را یاد می‌دهد.
پدر جان، حقیقت عبودیت چیست؟
من همین سؤال را از جعفر ابن محمد پرسیدم.
خب چه پاسخی شنیدید؟
ایشان گفتند حقیقت عبودیت سه چیز است: این که بنده در هیچ چیزی برای خودش تملک نبیند، برای بنده مالکیت وجود ندارد و همه دارایی ها را از آن خداوند بداند، تمام هدف و توانش در چیزهایی است که خدا بدان دستور داده و نیز از آن نهی فرموده است. وقتی بنده برای خودش تملک قائل نشود، انفاق کردن برای او آسان می شود. هنگامی که تدبیر کارت را به مدبر واگذاشتی، سختی های دنیا بر تو آسان می شود.
شگفتا، چند درز حکیمانه پدر جان.
و چون خداوند بنده ای را به این سه چیز گرامی داشت، دنیا و نیازمندی او به مردم برایش آسان می شود و به زیاد جویی در پی دنیا نمی رود. حضرت این سه اندرز را نخستین درجه متقین دانستند. ایشان در تأیید سخنانش آیه از سوره قصص را شاهد آوردند.
امشب به اندازه تمام عمرم مطالب مفید آموختم.